بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
والله ولعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دیگر از کسانی که مخالفت کرده با آقای خونساری و فرموده احتیاط لازم نیست باید به همون مزنونش عمل بکنه، یکی آقای سیال اسمم نمیاری ایشون، میگه که از کسایی که خلاصه قصد وجه و معتبر میدونه، این آقایی که مخالف با احتیاطه از اونهاییست که قصد وجه و در عمل معتبر میدونه، چون یه همچین عقیده ای داره لذا میفرما دادم معرفت باید پیدا بکنه به وجه عمل، یعنی عملی که میخواد انجام بده معرفت داشته باشه به وجهش تا بتوانه قصد وجه رو رعایت بکنه. با حال اون که اگر ما احتیاط بکنیم این قصد وجه از بین میره، با حال اون که عده‌ای از بزرگان مثلا علامه اینها فرمودن قصد وجه نه تنها در خود تمام عمل معتبره، حتی در جز جز قصد وجه معتبره. یعنی نظر علامه اینه اگر شما میخوای نماز بخوانی باید بدونی فاتحه واجبه، قنوت مستحبه، معرفت باید داشته باشی به وجه عمل تا اینکه بتوانی فاتحه رو به نیت وجوبش بیاری و مثلا قنوت رو به نیت استحباب بیاری. و دیگر اینکه اگر شما بخوای بگی احتیاط، اون قانون کلی به هم میخوره که اصحاب گفتن انسان باید یا مجتهد باشه یا مقلد. خب این وقتی نه مجتهده نه مقلده و شما میگین احتیاط بکن، این احتیاط اون حرف رو به هم میزنه. پس نتیجه آن که این شخصی که دیروز اسمش رو آوردیم و اشکال کرده از قائلین به قصد وجه، قصد وجه رو معتبر میدونه و رعایت قصد وجه فرع بر چیه؟ معرفت وجه، یعنی باید وجه عمل رو بشناسه تا بتوانه قصد وجه رو رعایت بکنه. و چون یه همچین عقیده ای داره آمده گفته از هر راهی که ظن به وجوب چیزی پیدا میکنه طبق اون ظنش اون مظنون رو به قصد وجوب باید بیاره. این که شما گفتید احتیاط، این مظنون الوجوب ما که باید به قصد وجه بیاریم از بین میره. این خلاصه حرف ایشون و استدلال کرد به کلام علامه. و اما ایشون میفرما شما هر آیهی هر روایتی اطلاق کلمات اینا رو تأمل بکن اصلا اثری از قصد وجه نمیبینی. واقعا اگر قصد وجه معتبر بود با این که امر مبتلا بهه حتما به دست ما میرسید و حال این که ما در هیچ جا مشاهده نمی کنیم پس معلوم میشه قصد وجه معتبر نی. خب از کجا علما این حرف رو زدن؟ علامه چرا این حرف رو زده؟ استادش درش تأثیر گذاشته؟ خب عرض کردیم خواجه طوسی در مقصد سادس عرض کردیم ایشون استاد آقای علامه بوده، در کلام و فلسفه و هیئت او استاد بوده، لذا تجرید مال خواجه نصیر طوسیه ولی شرحش مال علامه است. قرار ایشون به تبعیت از استادش که در مقصد سادس فرموده باید انسان وجه عمل رو بدانه، وجه عمل رو باید ملاحظه بکنه و حتی وجه هم باید رعایت بکنه، باید در نظر بگیره که یک مصالح واقعی اقتضا کرده که این عمل واجب شده و بعدم عبارتی از محقق نقل کردن. خب علامه خواهرزاده محققه، نمیدونم رفقا توجه دارن یا نه، مرحوم صاحب شرایع محقق ایشون دایی علامه. خب اون آقای مستده به حرف خواهرزاده تمسک کرد تبعا لاستادش گفته قصد وجه معتبره، ما هم تمسک به حرف دایی بزرگوار ایشون کردیم از کتاب رسائل و تست که ایشون در اون کتاب رسائل و تست صفحه 317 این جمله رو فرموده این حرفا مال متکلمینه، اینا شعریاته، شعریات یعنی تخیلات. ما عرض کردیم درو 5 در منطق صناعات 5 داریم، یعنی هر کسی بخواد مطلوبش رو اثبات بکنه با یکی از این 5 راه باید باشه، یا برهان یا خطابه یا سفسته یا شعر، بله چهار تا شد، بله
یکم جدل،
جدل بله. خلاصه صناعات خمس ما داریم: برهان، جدل، خطابه، شعر، سفسته. خب درسته پنج، ما پنج صنعت داریم، از پنج راه میتوانیم مطلبمون رو ثابت بکنیم، ولی باید ببینیم دین چی میگه، کتاب و سنت چی میگه. کتاب و سنت دو تاش قبول نداره، از کلمه صناعات خمسه تو منطقم از یکی از این پنج تا استفاده میکنن، ولی ما که جنبه دینی داریم باید ببینیم کتاب و سنت کدام این پنج تا رو امضا میکنه. سه تاشو امضا میکنه: ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، همون برهان، والموعظه الحسنه، همون خطاب، و جادلهم بالتی هی احسن. ما که متدینیم تابع کتاب و سنتی، نمیتوانیم از هر صناعتی استفاده بکنیم، ما باید از برهان که به اصطلاح قرآن حکمته، و از خطابه که به اصطلاح قرآن موعظه است، و از جدال اونم جادل هم بلتی هی احسن، نه مجادله به معنای لجبازی. پس بنابراین شعر و سفسطه ما نبود بیاریم، و این آقای علامه یا آقای خواجه طوسی یا دیگران که قائل به وصف وجه هستن، اینا شعری حرف زدن، یعنی تخیلی آمدن حرف زدن. بنابراین در ماده یعنی در اثبات مطالب شعر ممنوعه، سفسطه و مغالطه ممنوعه، و این حرفا جز شعریات چیز دیگری نیست. نتیجتا ما اگر برهانی بخوایم حرف بزنیم، قصد وجه هیچ اعتباری نداره. خب این جواب اولی بود که ایشون دادن، که اولا ما جزم داریم که قصد وجه معتبر نیست، و اگر هم بعضی ها گفتن از کلام متکلمین گرفتن، که اونم به قول محقق کلام شعریه، یعنی کلام تخیلیه. این اولا. و ثانیاً لو سلمنا، بر فرض بپذیریم چی رو؟ که قصد وجه معتبره، وجه عمل رو انسان باید بدانه. این سلمنا که ایشون میگه صفحه 299 قبول میکنه، یعنی ایشون صفحه 299 درست خلاف حرفای دیروز شرط میزنه. ایشون دیروز چی فرمودن؟ فرمودن ما جزم داریم، یقین داریم که معرفت لازم نیست، لازم نیست آدم وجه عمل رو بدنه، ادعای جزم کردن. امروز میگن سلم نا، حالا بر فرضم ما بپذیریم، و ایشون پذیرفته. برای این سلم نا که میگه، نخیال کنی فقط فرضیه است. صفحه 299 ایشون میفرماد چی؟ عبارتشون اینه: الاحوت، وسط صفحه 299 که خیلی نگردیم، الاحوت ترک الاحتیاط، یعنی این حرفایی که دیروز مستدل زد گفت احتیاطاً احتیاط نکنین، ایشون در صفحه 299 این حرفا رو پذیرفته. فرموده حق مطلب اینه که انسان باید یا مجتهد باشه یا مقلد باشه، احتیاط جایز نیست. چرا؟ لاتفاق المتکلمی، اینم دلیل ایشون. اتفاق همین جایی که دیروز بیشون گفت متکلمی حرفاشون شعریه خیالیه اومد رد کرد، ایشون همین حرفا رو صفحه 299 میپذیره. احوت اینه که ما باید وجه عمل رو بدانیم و عمل رو بر طبق وجهش بیاریم. لاتفاق المتکلمین علی ذلک، همین متکلمینی که دیروز گفتیم حرفاشون تخیلیه و شعریه، ایشون اونجا پذیرفته. بعد یه چند خط میاد پایین‌تر میفرماد الانصاف، انصاف مطلب اینه که احتیاط خلاف سیره متشرع است. من که میتونم یه دونه عمل بیارم، چرا احتیاطاً دو تا عمل بیارم؟ علی کل حال این سلمنایی که ایشون الان دارن میگن، شما خیال میکنی یه فرضیه، نه واقعیت داره. ایشون اونجا میپذیره، ولی اینجا به عنوان سلمنا میگه. خب پس اولا دیگه حرفای اونجا رو بذارید کنار، حرفایی که ایشون صفحه 299 برخلاف حرفای اینجا زده اونو بذارید چرا. فعلا میرسیم در جای خودش. منتها من خواستم عرض بکنم این سلمنای اینجا صرف فرضیه نیست، ایشون این حرفا رو بعدن میپذیرن، ولی فعلا اونا رو بذارید کنار. اینجا میخوایم حرف بزنیم: اولا جزم داریم، اولا جزم داریم که این حرف باطله، یعنی قصد وجه معتبر نیست. اولا ثانیا لو سلمنا، بر فرضم بپذیریم که معرفت وجه عمل لازمه. کجا لازمه؟ اونجایی که انسان متمکنه از تحصیل علم باشه، مثلا نماز صبح. خب ما نماز صبح و یقین داریم واجبه، بر فرضم قصد وجه معتبر باشه، کجا واجبه؟ یه همچی جایی، یعنی یه همچی جایی که یقین داریم به وجود، اونجاها قصد وجه معتبره. در ما نحنفی که انسداده، باب علم مسدوده، باب علمی مسدوده، پس نتیجتا این حرفا باطله. از کردم شما اونایی که من خارج گفتم بذارید کنار، که حالا ایشون اونجا برخلاف اینجا داره حرف میزنه، ولی فعلا ما اینجا رو داریم معنا میکنیم. هر جایی رو انسان طبق بحث خودش باید بحث بکنه. و ثانیاً پس اولا جزم داریم که این حرف باطله، قصد وجه اعتباری نداره، معرفت وجه لازم نی. و ثانیاً لو سلمنا، ببینیم با لو هم آورده، آدم خیلی خیال میکنه این محاله که این مطلب، و حال اون که نخیر ایشون اونجا میپذیره. ایشون میفرماد و ثانیاً لو سلمنا، بر فرض هم بپذیریم وجوب معرفت را. المعرفه یعنی چی؟ یعنی معرفت الوجه. المعرفه الاسلامش عوض از مدافع الیه. آخه دیرو استدلال چی بود؟ او میگفت معتبر است معرفت وجه. در از الوجه که ایشون اینجا میفرمان، اینجا میفرمان المعرفه یعنی معرفت الوجه. اولا ما قبول نداریم معرفت وجه واجب باشه، یعنی انسان واجب باشه معرفت پیدا کنه به وجه عمل، این اولا. و ثانیاً بر فرضم که بپذیریم معرفت وجه واجبه، بپذیریم احتمال وجوب داره، الموجب للاحتیاط، اگر بپذیریم که معرفت وجه واجبه و موجب احتیاط هم ها، اگر بپذیریم انما هو، این با تمکنه از معرفت علمیه است، یعنی اونجاهایی که علمن معرفت داریم اونجاها قصد وجهش معتبره. مثلا از کدام این نماز صبح، ما الان نماز صبح و علم داریم به معرفته، خب بعد اونجا چون علم به معرفت داریم قصد وجه هم برفض قبول میکنیم، ولی در ما نحنفی صحبت علمی، باب علم مسدوده، حتی باب زنون خاصه هم مسدوده. پس برفرضم که حرف شما رو بپذیریم، برفرضم حرف شما درست باشه، معرفت وجه واجب باشه، در ما نحنفی نیست. چرا؟ چون در ما نحنفی عدم تمکنه، ما تمکنه از علم نداریم. برفرضم معرفت وجه واجب باشه در اونجاهایش که انسان متمکن باشه، اما ما عدم تمکن من العلم که ما نحنفی هم همینطوره، فلا دلیل علیه، یعنی علا وجوب المعرفه، ما دلیل نداریم بر وجوب معرفت قطعا. چرا؟ لأن اعتبار معرفت الوجه امکان کذا فکذا، امکان کذا فکذا، دو تا امکان داریم. فعلا امکانه اولش میخونی رد میکنی، میگیم شما که معترفی به معرفت وجه، اگر مقصودت اینه اون اشکال، اگر سه چهار خط بعد اگر مقصودت اینه اون اشکال، شما که میفرمایید معرفت وجه معتبره امکانه، اگر این اعتبار معرفت وجه به خاطر این باشه که نیت وجه متوقف است علیها، یعنی علل معرفه، عنایت بکنید. دیروز هم عرض کردم، گفتم به درد فردا میخوره. ببینید این آقای مستدل قصد وجهیه، میگه ما باید در عمل عملو به نیت وجهش بیاریم، اگه واجب به نیت وجوب، اگه مستحب به نیت استحباب، اون وقت چون قصد وجهیه، قصد وجه هم موقوف است بر معرفت وجه. خب من باید وجهو بشناسم، بدانم این به چه وجهی امر شده، من باید نیت قصد وجه بکنم، و نیت قصد وجه هم موقوف است بر معرفت وجه. اگر این آقایی که میگه معرفت وجه لازمه، برای این میگه واجبه که نیت وجه موقوف بر اینه. عنایت بفرمایید، شما که میگید معرفت وجه لازمه، یعنی انسان باید وجه عمل رو بشناسه، اگر این معرفت وجه به خاطر اینه که نیت وجه موقوف است بر اون معرفت، اگه مقصود دینه که باطله. چرا؟ برای اینکه نیت وجه موقوف است برای اینکه انسان جزم داشته باشه. انسان جزم مثل نماز صبح، ما الان جزم به وجوبش داریم، خیلی خوب، به قول شما قصد وجه درش معتبره، ولی ما نحنفی خبرانی، ما نحنفی من زن پیدا کردم به وجوب دعا، اونم چه زنی؟ زن غیر معتبر. باز اگه زن معتبر بود، میدونید که زن معتبر در حکم علمه، زن غیر معتبر در حکم شکه. شما قصد وجهی هستی، خیلی خوب، میگیم چرا شما میگیم معرفت واجبه؟ چون شما قصد وجهی هستی، میگی نیت وجه لازمه و نیت وجه موقوف است بر معرفت وجه. میگیم خیلی خوب، این که شما میفرمایید معرفت وجه مال اونجاهاییست که معرفت ممکن باشه، اینجا معرفت وجه امکان نداره. من زن پیدا کردم که دائن در رؤیت الهلال واجبه، اونم چه زنی؟ زن غیر معتبر، یعنی نه علم دارم به معرفت و نه زن خاص دارم به معرفت. خب وقتی هیچ کدامش نی، شما چجوری میخوای نیت وجه بکنی؟ زن غیر معتبر وقتی در حکم شکه، که انا من شک دارم که دائن در رؤیت الهلال واجبه، وقت آدمی که شک داره دائن در رؤیت الهلال واجبه که نمیتونه نیت وجوب بکنه. لذا ایشون میفرماد شما که معرفت وجه رو لازم میدونی، برای چیه؟ برای این که میخوای قصد وجه بکنی. قصد وجه هم فرع بر معرفت وجهه. ایشون میفرماد لا یخفا انه لا یجدی المعرفت و زنیه، اونم چه زنی؟ زن غیر معتبر. یعنی شما الان زن غیر معتبر پیدا کردی بر وجوب دعا اندر رؤیت الهلال. خب زن غیر معتبرم که در حکم شکه، پس شما الان شک دارین دعا اندر رؤیت الهلال واجبه، امکان نداره معرفت شما پیدا بکنین. لا یجدی معرفت زنیه، اونم زن مطلق، زن غیر معتبر ابدا معتبر، فایده ای نداره معرفت زنیه در نیت وجه. فإنه، چطور اینجا معرفت زنیت؟ برای اینکه مجرد زن به وجوب شی لا ینافی معه، یعنی با اون زن به وجوب، لا یتعطا، لا یتعطا یعنی لا یمکن، صرف زن به وجوب شی مثلا همون دعا اندر رؤیت الهلال. الان شما زن پیدا کردی به وجوب دعا اندر رؤیت الهلال، اونم چه زنی؟ زن غیر معتبر. لا یتعطا معه، یعنی با این زن امکان نداره شما قصد بکنی وجوب اون وجه را، وجوب اون شی را. ضمیر شی به ای به اون شی برمیگرده که من دعا مثال زدم، الیه زیادیه، اون نسخه های چهار جلدی اگه باشه الیه زیادیه، این نسخه نداره، نسخه جامع مدرسین هم نداره، الیه رو بدارید کنار. لا یتعطا معه القصد، الان که شما زن داری به وجوب دعا، اونم چه زنی؟ زنی که دلیل بر اعتبارش نداریم، اون وقت لا یتعطا، امکان نداره با این زن غیر معتبر شما قصد وجوب اون شی رو بکنی. یعنی بگی حالا که من زن دارم به وجوب اون شی، پس اون شی رو به قصد وجوب میارم. اذ لابد من الجزم بالنیه، مال شما چیه؟ قایته. بله قایت درست نی، بله خرد، این نسخه ها که نیته نسخه جامع و درسی، این اون نسخه های چار جلدیان قایت داره، خرد اونی که تو نسخه ها تا اونجایی که من دیدم هم مال جامع مدرسی، هم مال ما و هم مال این نسخه ها، به جای قایت نیته. لابد من الجزم به نیه، یعنی شما باید جازم باشی به نیه. آخه شما میگی ما قصد وجه میخوان، خب قصد وجه فرع بر اینه که انسان جزم
عزم به این نیت داشته باشه، بدانه این چجوریه تا این که بتوانه قصد وجه بکنه. ایشون میفرماد امکان نداره معهو با اون ظن به وجوب شی، امکان نداره شما قصد بکنی وجوب اون شی رو. شما که الان ظن داری، اونم ظن غیر معتبر که در حکم شکه، پس کنه الان شما شک دارین، شک دارین که دعا اندر رؤیت الهلال واجبه. اون وقت با وجود شک لا یمکن لا یتعطا، وقتی که انسان امکان نداره، وقتی انسان علم نداره به وجه عمل او رو به قصد وجهش بیاره. چرا لا یمکن؟ اذ لابد من الجزم بالنیه، باید انسان جازم باشه که این چه نیتیه که به اون نیت بیاره. و الا لب اکتفا، این لو شرطیه است، جوابش فخوهی است که چند کلمه بعد میاد. البته از نظر ادبی هم درست میدونید که جواب لو باید خلاصه لام مفتوحه باشه. اگر ایشون به جای لو ان بگفت بهتر بود. و ان اکتفا، ان شرطیه، فخوهم اون جوابش میشه. ایشون میفرماد و لب اکتفا به مجرد ظن بالوجود ولو لم یکن نیتن حقیقیه. من احتمال این که لوش لوی وصلیه است، این دومی، من احتمال میدم آقا این باید قبل از اون لوی اولی باشه. لابد من الجزم به نیه ولو لم یکن نیت و نیتن حقیقیه. لم یکن حقیقیه یعنی کان ظاهریه. این دو تا خط بعد میخونیم ها. الان ایشون میگه لم یکن نیت اگر حقیقی نباشه. نیت حقیقی نباشه یعنی چی؟ یعنی کان نیت ظاهریه. پس ببینید لابد من الجزم به نیه، ما باید جازم باشیم به اون نیت و قصد وجه، ولو نیتش هم حقیقی نباشه، ظاهری باشه. پس نتیجتاً لب اکتفا به مجرد ظن بالوجود، صرف این که من ظن دارم به وجوب دعا، فخوه یعنی اون وجه، فخوه این وجه من ما لا یفی به وجوبهی ما ذکروه فی اشتراط نیت الوجه. ما ذکروه یعنی ما ذکره المتکلمی، اون چیزایی که متکلمی در اشتراط نیت وجه گفتن، این ما فاعل لایفیه، اشاره به استدلال متکلمینه که برای نیت وجه یه استدلالایی کردن. ایشون میفرمان ما الان فقط زن داریم، اونم زن غیر معتبر. اگر ما اکتفا کنیم به صرف این زن به وجود، فهوه این وجه که شما میگی معتبره، مما لا یفی وافی نیست به وجود به اون وجه، اون استدلالی که آقایون متکلمین کردن. نه، اگر این زنمون زن معتبر بود چرا؟ الان من زن به وجود خواهد کردیم، زن معتبر که نداریم، معلوم باشه ما کجاییم، انسدادی هستیم. ما الان میگیم باب علم مسدوده، باب زن خواستم مسدوده، یعنی باب علم و علمی الان برای ما مسدوده. پس من اگر زن به وجود دادارم، این زن غیر معتبره، زن غیر معتبرم که در حکم شکه. پس من الان زن به وجود دعا پیدا کردم که نه شک در وجود دعا دارم، و با وجود شک لا یمکن، من که شک در وجود دارم امکان نداره قصد وجه بکنم. نه، اگر این زنم زن معتبر بود، یعنی از راه معتبر، از راه زن خاص، اگر من زن به وجود چیزی پیدا کردم، خب زن خاص قائم مقام علمه. وقتی قائم مقام علمه، من وقتی زن به وجود دعا پیدا میکنم که نه علم دارم، حالا که علم و جذب دارم میشه قصد وجه بکنی. نمیدونم معلوم شد یا نه، عبارت ها خوب نیست ولی مفادش معلومه. خب الحمدلله برای شما معلوم باشه دیگه، معلومه خیلی صافه. نه، ما گفتیم این مجرد زن کافی نیست، وجه درست نمی کنه. بله، اگر این زن مذکور، یعنی این زن به وجوب دعایی که شما پیدا کردی، اگر از اون زنونی باشه که ثبت وجوب العمل به، که وجوب عمل به اون محرز شده باشه، یعنی زن خاص، یعنی زن معتبر، اگر این زن به وجوب دعای زن معتبری بود تحققه. اونجا گفت لا یمکن، اینجا میگه یمکن. اگر این زن غیر معتبر بود لا یمکن شما بتونی قصد وج بکنی، نه اگر زن معتبر بود تحققه، یعنی امکنه معهو، امکان داره با چنین زن معتبری نیت وجه ظاهری، این ظاهری در مقابل اون حقیقیش که الان خوندیم، علا سبیل الجزم، یعنی شما میتوانی علا سبیل الجزم اینجا نیت بکنی. لکن الکلام، ولی فرض ما بعدو، بعدو یعنی هنوز، ولی صحبت ما در وجوب عمل به زنه. آخه این نعم یه فرضیه بود ما این وسط، ما هنوز کجایی؟ ما هنوز در این داریم بحث میکنیم که عمل به زن جایزه یا نه. بعدو ما هنوز بحثمون در اینه که عمل به زن واجبه یا واجب نی. بله اگر واقعا این زنی که برای شما پیدا شده برای وجوب دعا، اگر واقعا زنی باشه که حجیتش مسلم باشه، بله امکنه. شما چرا؟ برای اینکه زن معتبر در حکم علمه، وقتی شما علم پیدا کردی امکنه که قصد وجه هم بکنی. ولی بعدو، ولی بحث ما تازه اول کلامه که آیا این زنی که من پیدا کردم اصلا میشه بهش عمل کرد یا نه، اصلا معتبر هست یا نه. صد تحقیق. خلاصه این که میخوایم رد کنیم آقا رو، میگیم ان زن بالوجه اذا لم یثبت حجیته، زن انسدادی اینجوریه دیگه، یعنی بالخصوص دلیل بر اعتبارش نداری. این زنی که شما پیدا کردی به وجه، یعنی زن پیدا کردی این دعا واجبه، اگر این زن حجیتش ثابت نشه فهوک شک، این مثل شک فی، فی یعنی چی؟ فلوجه، یعنی شما که زن به وجه داری مثل شک در وجه. شما اگه شک در وجوب چیزی داشتی مگه ممکنه قصد وجه بکنی؟ نه. زن غیر معتبرم در حکم اونه، پس وجهی نداره مراعات. خلاصه اشکال میدونی چی شده؟ اولا دیرو گفتیم امکان نداره، با جزم داریم که قصد وجه معتبر نی، سلم نا بپذیریم این مطلب رو، میگیم شما برای چی میگی قصد وجه معتبره؟ چرا میگی معرفت وجه معتبره؟ برای اینکه بتوانی قصد وجه بکنی. قصد وجه شما وقتی میتونی بکنی که علم داشته باشی، جزم داشته باشی به نیت. به حال اینکه در بحث ما جزمی تو کار نی، باب علم و علمی مسدوده. لذا میفرماد اگر این زنی که شما پیدا کردی اگر از اون سبتا باشه، نه هم سبتا، اگر از اون سبتا حجیت او باشه، چرا؟ اون در حکم علمه و وقتی در حکم علمه هم کنه. اما اگر نه لم یثبت، اما اگر از زنونیش که حجیتش ثابت نشده، او وقت چنین زن به وجهی مثل شک در وجهه، لا وجه لمراعات نیت الوجه اصلا. خب اگر همونطوری که شما شک در وجوب داری بخوای قصد وجه بکنی نمیشه، اینجام که زن غیر معتبر بر وجه این عمل داری، زن غیر معتبرم در حکم شرعه لا وجه، هیچ وجهی نداره. خب بله، خب از بس خارج شدیم دیگه. نه خارج شدیم از بس، ما همون داریم این آقا رو رد میکنیم، میگیم بله اگر اونجوری بود، یعنی انفتاح باب علم بود، بله حق با شما. چرا؟ چون اگه من زن پیدا میکردم به وجود، زنم هم میگفتیم زن معتبره، زن معتبرم در حکم علمه، پس من علم داشتم، حالا که علم دارم میتونم قصد وجه بکنم. ولی بعدو ما کلاممون اونجا نی، ما هنوز در اینجا هستیم که آیا این زن معتبره یا نه، حجت یا نه. پس زنی که نمیدانیم حجت یا نه در حکم شکه، حالا که در حکم شکه شما امکان نداره قصد وجه بکنی، اصلا محضور تشریع میاد. زن غیر معتبر وقتی در حکم شک باشه، من شک در وجوب چیزی پیدا بکنم اگر به نیت وجوب بیارم تشریعه، زن غیر معتبرم که در حکم شک، پس امکان نداره. خلاصه مطلب اگر شما معرفت وجه و مود چرا؟ چرا با مقدمات انسداد؟ داخل هنوز تموم نشده مقدماتمون، ما هنوز مقدمه چهارممون مونده، ما هنوز تو مقدمه سوم هستیم، چون بس که طول کشیده الان رفقا نمیدونن ما کجاییم. انسدادیگی وقتی تمام مقدمات تموم میشه وقت ظن حجت میکنن، ما هنوز نرسیدیم به مقدمه بعدی. پس بعدو یعنی ما هنوز در کش و قوس مطلبیم که آیا ببینیم این زن حجت هست یا حجت نی. این اولا امکانه دوم، شما برای چی میگی معرفت وجه معتبره؟ دوباره عرض میکنم استدلالو، دوباره استدلال یه نگاهی بکنید. اون آقا گفت چی؟ گفت معرفت وجه معتبره، یعنی شما باید وجه عمل رو بدانی. سوال، شما برای چی میگی وجه عمل رو باید بدانی؟ اگر برای اینکه میخوای نیت وجه بکنی امکانه، برای اینکه نیت وجه ممکن باشه این حرفو میزنی که اینجا امکان نداره. چرا؟ چون قصد وجه موقعیه که انسان علم داشته باشه یا لااقل ظن خاص داشته باشه، هیچ کدامش اینجا نی. ظن مطلقه، ظن مطلق هم در حکم شکه، پس کنه شما شاکی در وجوب دعا، با شک در وجوب دعا چجوری میخوای قصد وجه بکنی؟ پس اگر مقصودت اینه که این باطل نه امکانه، اما اگر اعتبارها اعتبار معرفت یعنی معرفت وجه، اگر معرفت وجه و این امکانه آقا سه چهار خط مونده تا برسیم به جزاش، ففیه یعنی اون امکانه قبلی دو سه کلمه بود شرط و جزا، اینجا سه چهار تا خط میرسیم ففیه جواب او اینه. پس میخواین اینو فعلا بذارید کنار، ما عبارت و معنا بکنیم، این عبارت که معناش روشن شد اون وقت اینو میاریم سر این میچسبونیم، بعد با اون ففیه که جوابشه رد میکنیم. پس اینو فعلا بذارید کنار. اعتبارها، اعتبار معرفت وجه برای چیه؟ تا حالا گفتیم چی؟ اگر اعتبار معرفت وجه برای رعایت وجهه که او جزم میخواد که ما جزم نداریم، اما اگر نه، اعتبار معرفت وجه برای اینه، برای اینکه امتثال تفصیلی محقق بشه، چون امتثال تفصیلی مطلوب است عقلا و شرعا علیه، این ضمیر علیه متعلق به توقف با، یعنی اعتبار معرفت وجه به خاطر اینه که امتثال تفصیلی موقوف است علیه، یعنی بر اون قصد وجه دیگه. آقا نمیشه بخونیم، بعد برگردیم مطالبی از کتاب قطع بگیم تا یه قدر عبارت روشن بشه تا بتونیم دو سه خط تا معنا کنیم. اگر رفقا حوصله‌اش داشته باشن، نمیدونم فکر نمی کیا؟ نه نداری شما؟
نه من دارم.
خیلی خوب، اگر شما این دو صفحه ای که من میگم مطالعه کردی، یه جایزه حسابی بهت میدم، یکی دو تا از اون سبزا بهتون میدم. بله، عنایت بکنید آقا. صفحه 14 عرابه کتاب قطع، تنبیه چهارم کتاب قطع، از وسط صفحه 14 تا وسط صفحه 16 اگر ایشون مطالعه کرد، من در خدمت همتون یکی دو تا از اون سبزا به ایشون میدم که خلاصه جایزش بشه. ولی حوصله‌شو ندارید، من میدونم. لذا اجمال بحث من میگم که حالا سرسری هم بخواید نگاه کنی مطلب در دستتون بیاد. عرابه تنبیه چهارمی کتاب قدشیه، دو تا بحث در اینجا هست. یک، آیا علم اجمالی منجز تکلیف هست یا نه؟ اونجا رو داریم میخونیم، دیگه از اینجا برید بیرون، اونجا رو داریم میخونیم. آیا علم اجمالی منجز تکلیف هست یا کلمجهول رأسن؟ کلمجهول رأسن اگه نفقا نظرشون باشه، گفتیم حرف مرحوم مجلسیه و خلاصه یک نزاعی است بین مرحوم مجلسی و دیگران. دیگران میگن علم اجمالی ملحق به علم تفصیلیه، مدح و مجلسی میفرماد علم اجمالی ملحق به شک بدویه. عنایت بکنین، اگه الان من یک ظرف اینجا دارم علم تفصیلی دارم به نجاسته، خب این که معلومه باید اجتناب بکنم. مشهور میگن علم اجمالی ملحق به علم تفصیلیه، یعنی همونطوری که اگه یه دونه ظرف داشتی یقین داشتی به نجاست باید اجتناب کنی، حالا هم که دو تا ظرف داری یه دونش نجسه نمیدانی کدامه، علم اجمالی هم ملحق به علم تفصیلیه. چطور علم تفصیلی منجز تکلیفه؟ به شما میگه از این ظرف اجتناب کن. علم اجمالی هم ملحق به اینه، به شما میگه از هر دو اجتناب کن تا بدانی از اون نجسه اجتناب کردی. مرحوم مجلسی میفرماد نه، صفحه 582 تا حالا دو سه بار گفتیم اربعین مرحوم مجلسی صفحه 582، ایشون علم اجمالی رو ملحق به شبهه بدویه میدونه. چطور اگه شما یه ظرف الان نمیدونی پاکی یا نجسه چی میگین؟ میگین پاکه. ایشون میفرماد این ملحق به اونه. الان که من علم اجمالی دارم یکی از این دوتا پاکه یکی نجسه، پس نمیدانم، علم اجمالی رو ملحق میکنه به شبهه بدویه و میگه اجتنابش لازم نیست. ما به این کاری نداریم آقا، دیگه زلمون کن آقا، خارج از درسه آقا، به درس کاری نداری. عجیبه واقعا، من دارم یارم میگم میخوام برسیم به مطلب، چیکار به اونجا داری؟ اونجا حرفای خودشو داره، من اینا مقدمه چینیه دارم میکنم که به اینجا برسیم. نتیجه شروع میکنه به همه بافتامه پاره کرد ما رو علا کلها، تمام اینا که بافتیم ایشون پارش کرد. آقا دوباره از سر عرض میکنم، علم اجمالی منجز تکلیفه، مثل علم تفصیلی مشهور میگن بله. مرحوم عیسی میگه نه، اینو بدینش کنه، کاری با این نداری. بحث دوم این که خب حالا که علم اجمالی منجز تکلیفه، آیا با تمکن از امتثال علمی تفصیلی امتثال علمی اجمالی جایز هست یا جایز نیست؟ بحث دوم، با تمکن از امتثال علمی تفصیلی من میتوانم امتثال علمی اجمالی بکنم؟ یکی دوتا مثال اونجا میزنه، دو سه تا مثال هم اینجا میزنه، مثالا رو بزنیم تا روشن بشه. مولا فرموده زید و اکرام کن، حالا دو نفر دارن میان، یکی از این دو نفر زیده، من اگه ازشون سوال بکنم کدوم شما ها زیدی؟ اونی که میگه زیده اکرامش بکنم، چی میشه؟ امتثال علمی تفصیلی. یعنی از خود این دوتا آقا که یکیشون زیده سوال میکنم شما کدومتون زیدی؟ میگه من زیدم. من اگر این اکرام کردم چیکار کردم؟ امتثال علمی تفصیلی کردم. اما نمیکنم این کارو، هر دوشون اکرام میکنم. با تمکن از امتثال علمی تفصیلی میتوانم امتثال علمی اجمالی بکنم، یعنی هر دوشون اکرام بکنم تا یقین کنم زید و اکرام کردم. بعضیا میگن نه، این یه مثالش. یه مثال دیگه هم یادم میاد شیخ میزنه، دو تا لباس داریم، یکی پاکه یکی نجسه، اگر از خانوادم سوال بکنم پاکه کدومه اون میدونه، من نمیدونم کدامه. اگر از ایشون سوال بکنم لباس پاکه کدومه، تو همون یه دونه لباس نماز میخونم، ولی نه از ایشون سوال نمیکنم، یه نماز این تو میخونم یه نماز این تو. آیا جایزه؟ با تمکن از امتثال علمی تفصیلی که میتونم یه دونه نماز بخونم، آیا میتونم امتثال علمی اجمالی کنم؟ یعنی سوال نکرده بیام یک نماز در این یک نماز در اون. بعضیا میگن جایز نیست، بعضیا میگن شما که متمکنی از امتثال علمی تفصیلی باید امتثال علمی تفصیلی بکنی، نوبت به امتثال علمی اجمالی نمیرسه. ایشون ردشون میکنه یه چند خطی میذاره، یواش یواش میخوام نزدیک بشیم به دستمون. هازا کلو، وسط صفحه 15 ایشون میفرماد این حرفایی که ما زدیم مال علم تفصیلی و علم اجمالی بود. حلی الحق بل علم تفصیلی از دن و تفصیلی املا، یعنی اونایی که میگن علمی تفصیلی مقدمه بر علمی اجمالیه، آیا زن تفصیلی رم مثل علم تفصیلی میدونن؟ یعنی خلاصه با تمکن از امتثال زنی تفصیلی نوبت به امتثال علمی اجمالی نمیرسه. اشکدم ما قبول نداریم، ما نه در اونش قبول داریم نه در این. ما میگیم با تمکن از امتثال علمی تفصیلی شما امتثال علمی اجمالی هم میتونی بکنی. اون که تموم شد، بیان سراغ زن تفصیلی. آیا اونایی که میگن علمی تفصیلی مقدمه بر علمی اجمالیه، آیا زن تفصیلی رو هم آیا ملحق میکنن به علم تفصیلی؟ یعنی بگن با تمکن از امتثال زنی تفصیلی نوبت به امتثال علمی اجمالی نمیرسه. اونا میگن بله، یعنی اونا میگن خلاص آقا اونی که مطلوبه امتثال تفصیلیه. ببینید المطلوب عقلا، این عبارت رو داشتیم، المطلوب عقلا چیه؟ امتثال تفصیلی. یعنی امتثال تفصیلی هم عقلن مطلوبه هم شرعن مطلوبه. پس اگر شما بتوانی امتثال ظنی تفصیلی بکنی، این بهتر است از این که امتثال علمی اجمالی بکنی. حالا اینا رو عنایت داشته باشین، این آقا همینو میگه. این آقا کسیه که ظن تفصیلی رو ملحق به علم تفصیلی میدونه، میگه با بودن امتثال ظنی تفصیلی نوبت به امتثال علمی اجمالی، نوبت به احتیاط اینها نمیرسه، چون عقیدش اینه. او وقت اینجا همینی میگه، میگه الان شما ظن پیدا کردی به وجوب دعا، شما این دعا رو به نیت وجوبش بیار، ظن تفصیلی. اما شو آقای خونساری میگفت چی؟ ایشون میگفت علمی اجمالی. این آقایی که اینجا میخواد میگه بعد بر طبق این ظنت عمل بکنی، کسیه که اولا علم اجمالی رو منجز میدونه یک، و میگه با تمکن از امتثال تفصیلی چه علمیش چه ظنیش، نوبت به امتثال احتیاطی نمیرسه، نوبت به امتثال اجمالی نمیرسه. سه چهار تا مثال میزنه. ایشون میگه شما برای چی میگی معتبره؟ اعتبار این معرفت علم اجمالی برای چیه؟ این آقا میگه برای اینه، میگه برای اینی که امتثال تفصیلی مطلوبه هم عقلن و هم شرعن، و این موقوف است علیه، یعنی بر قصد وجه. یعنی شما اگر قصد وجه بکنی، اون وقت میتوانی امتثال تفصیلی موقوف است علیه بر این مطلب، ولذا اجمعو، ولذا علما اجماع دارن ظاهرن بر عدم کفایت امتثال اجمالی مع تمکن تفصیلی، چه تفصیلی علمی چه تفصیلی ظنی. اونا رو از خارج گفتم که معلوم بشه این تفصیلی کدامه. اون آقا ادعای اجماع میکنه، میگه من که متمکنم از امتثال تفصیلی، حالا یا علمیش یا ظنیش، جایز نیست، کافی نیست امتثال اجمالی بکنم. حالا میخواد مثال بزنه، اونجا مثال زید و دو لباس بود، اینجا مثالی دیگه است. ببینید آقا، من الان در یه مکانی ام که همه مردم قبله اون مکان رو میدونن، که اگه اینجا نماز بخونم یه دونه میخونم، ولی اینجا نماز نمیخونم، میرم تو بیابون، تو بیابون که رفتم قبله برام روشن نی، قهرم باید به چهار طرف بخونم. آیا من که میتوانم اینجا قبله معلومه یه دونه نماز بخونم، میتوانم اینجا رو رها کنم برم تو بیابون که قبله روشن نی، وظیفم باشه چهار طرف؟ اونا میگن نه. این آقا میفرماد ما نحنفی هم همین جوره، شما که ظن تفصیلی داری باید قصد وجوب بکنی و اون عمل رو تفصیلا بیاری. این که آقای خونساری میگه احتیاط بکن، احتیاط درست نی، به ان یتمکن میخواد معنا کنه امتثال اجمالی کافی نی، با تمکن از امتثال تفصیلی چه علمیش و چه ظنی. امتثال تفصیلی کدوم امتثال تفصیلی؟ به اینه که انسان متمکن باشه از صلات الی قبله فی مکانه. الان تو این مسجد و تو شهر قم و موقع نمازم هم همم میدونن قبله این طرفه، من میتونم اینجا یه دونه نماز بخونم، آیا میتوانم برم تو بیابونا بعد گرفتار بشم ندانم کدوم طرف قبله است چهار تا نماز بخونم؟ این آقا میگه نه. ایشون میفرماد نمیشه، شما که متمکنی از نماز به قبله در یک مکانی و یسلی، ولی اینجا نمی کنی این کارو، یسلی فی مکان آخر غیر معلوم القبله یسلی الی اربع جهات، میشه این کار؟ میگه نه. چرا؟ امتثال تفصیلی یعنی یه دونه نماز بهتر است از امتثال علمی اجمالی که بری چهار طرف نماز بخونی. اینم یک مثال. مثال دوم یسلی، این مثالی که شیخ همون صفحه 14 زده. دو تا ثوب داریم، یکیش پاکه یکیش نجسه. اگر من سوال بکنم یه دونه نماز میخونم، اما سوال نکرده تو هر دو، میشه یا نه؟ میگه نمیشه. یا سه تا لباسه، چهار تا لباسه، تو این سه چهار تا یکیش پاکه. اگه سوال بکنم تو همون یکی، ولی سوال نکرده بیشتر از یکی و دو تا و سه تا نماز میخونم. این جایزه یا نه؟ اینجا میگه جایز نی. یصلی فی صوبین مشتبهین مرتین، فی صوبین اکثر من مشتبهین اکثر من مرتین. معلوم شد عبارت؟ یعنی اگه مشتبه دو تا باشه دو بار نماز میخونه، اگر مشتبه اکثر باشه اکثر از دو بار میخونه. آیا میتونه این کارو بکنه بیاد در دو لباس نماز بخونه، با اینکه ممکن است یک صلوات واحده بخونه در صوب معلوم الطهاره؟ الا غیر ذلک من مثال بزنم، دو تا آب داریم، منم مثلا اعما هستم، نمیدونم کدوم مطلقه کدوم مضافه، سوال بکنم به من میگن مطلق کدامه، یه دونه وضو میگیرم، ولی سوال نکرده یه وضو از این میگیرم یه وضو از این، آیا جایز اینجا یا نه؟ این آقا چون قصد وجه میگه نه، شما الان دو تا وضو بگیری نمیدونی واجبت کدومه، قصد وجه از بین رفته. دو تا نمازتون دو تا لباس بخونی قصد وجه از بین رفته. پس چه بکن؟ سوال بکن آب مطلق کدامه، لباس پاک کدامه، قبله کدامه، یک دونه نماز بخوان. پس نتیجتا این آقا احتیاط قبول نداره. چرا؟ میگه برای اینکه اگر ما احتیاط بکنیم امتثال تفصیلی از دست میره، با حال اون که به بنای عقلا امتثال تفصیلی مطلوبه و بهتر است از امتثال علمی اجمالی. حالا عنایت بفرمایید، این حرفا رو این آقا زده، ایشو میگه فقیهه. در این حرفی که شما زدی یعنی اعتبار معرفت وجه برای امتثال تفصیلی فقیهه، ان ذالک، ذالک یعنی این تقدیم امتثال تفصیل
این کان اعتبار فقیهه،
جواب اینه دیگه. امکان اگر این اعتبار معرفت وجه برای چیه؟ برای اینکه امتثال تفصیلی محقق بشه. ففیهه یعنی ففیهه اشکالون، ان ذالک یعنی این تقدیمی که شما میگی امتثال تفصیلی مقدم است بر امتثال اجمالی، انما هو مع تمکن، این در صورتی است که انسان متمکن باشه از علم تفصیلی، و ما معدم تمکن من کمافی ما نهنفی، در ما نهنفی که متمکن نیستیم. عنایت می‌فرمایید؟ یعنی برفرضاً ما قبول بکنیم که امتثال تفصیلی مقدم است بر امتثال علمی اجمالی، اون یه که علمی تفصیلی انسان متمکن باشه. منی که متمکنم از امتثال علمی تفصیلی، بله اونجا به قول شما مقدمه، اما اونجا علمی تو کار نیست، فرضی نیست که انسداده. من تحصیل علم برام ممکن نی، تحصیل ظن خاصم اصلا برام ممکن نی. ایشون میفرماد فقیهه، این که شما میگی قصد وجه معتبره، یعنی معرفت وجه معتبره، به خاطر اینکه میگی امتثال تفصیلی مقدمه. جواب ان ذالک، این تقدیم تفصیلی بر اجمالی، انما هو مع تمکن من العلم تفصیلی، و اما مع عدم تمکن من کمافی ما نهنفی فلا دلیل علا ترجیح امتثال تفصیلی، یقین داره که اونو آورده. پس بنابراین اینجا هیچ ما دلیلی نداریم که امتثال تفصیلی ظنی مقدم است بر امتثال علمی اجمالی، الا دلیل، دلیل نداریم بر ترجیح صلات واحد. چه رجحانی داره؟ شما میگه حتما باید توی این مسجد یه دونه نماز بخونه. نه من نمیخوام بخونم، میخوام برم تو بیابون چهار طرف نماز بخونم. کی گفت اینجا رجحان داره بر اون؟ ایشون میفرماد لا دلیل، اصلا ما دلیل نداریم بر ترجیح یه دونه نماز در مکان به جهت مزنونه، این ترجیحی نداره بر اون صلات مکرره تو بیابان تو اون مکان مشتبه الجه، بلکه به عکسه. آخه او گفت چی؟ او گفت امتثال تفصیلی اندل اغلا مطلوبه، اتفاقا ایشون میگه به عکسه. اینو مخصوصا مراجعه کنید آقا یکی دو ساعت مونده به آخر صفحه 15، همونجا که گفتم دو سفر مطالعه کنین. ول حاصل عبارت شیخ در اونجا اینه، ول حاصل امر دائر است، یه نماز در اینجا بخونم تفصیلی یا برم اونجا چهار تا نماز بخونم اجمالی. اون میگفت چی؟ میگفت این رجحان داره بر اون، برای اینکه امتثال تفصیلی رجحان داره بر ایشون، میگه نه خیر به عکسه. ول حاصل رو ببینی، دو خط مونده به آخر صفحه 15، ول حاصل امر دائر است، بین اینکه یه دونه عمل بیارم به ظن تفصیلی یا برم چند تا عمل بیارم با علم اجمالی. العقلا یقدمون الامتثال العلمی الاجمالی علی امتثال، به عکس حرف اونا. اون میگفت مطلوب عند العقلا چیه؟ امتثال تفصیلی ولو ظنی. ایشون به عکس میگه اونجا، اینجا میفرماد، ایشون میفرماد که به عکس قضیه، قضیه به عکس، عقلا امتثال علمی اجمالی رو مقدم میدونن بر امتثال ظنی تفصیلی. لذا ایشون میفرماد و ابدا ما این مطلب رو قبول نداریم. مما لم یقوم، بله، بلکه بنای عقلا، درست نقطه مقابل حرف اونا، مطلوب عند العقلا در اطاعات عرفیه بر ترجیح علم اجمالی است بر امتثال ظنی تفصیلی، باقیش برای فردا. نفس ما رو می